فصل دوم. جابر با خودش فکر می کرد که چطور این جوان او را به حال و هوای جوانیش برده است. از صبح هوای زیارت موسی بن جعفر علیه السلام به سرش زده و گفته بود کاش در تقدیر من دیدار دوباره هم باشد. بعد به سالهای گذشته ی زندگیش فکر کرده بود که چقدر سخت و طولانی گذشت. بعد به حرفهای امروز نورا درباره کیمیا. شاید نورا با آن دانش گستردهش می توانست زندگی از دست رفتهش را برایش برگرداند. از فکرش گذشت که کاش نورا کمی تنگنای زندگی او را درک کرده بود و می توانست کاری برایش بکند. کاش می توانست خودش را جای بازرگانی بگذارد که خود و فرزندانش زبانزد عراق عرب و عجم بودند. و چقدر باید سخت جان باشد که از آن روز به این زندگی افتاده است.
کجایید آقا؟ انگار حواستان اینجا نیست.
صدای نورا بود که افکار او را از هم درید. چشمم به کلمات کتاب بود و دلم در مدینه.
پس کیمیا فکر شما را مشغول خود نکرده. بیشتر هوای مدینه به سرتان زده.
آهی کشید و سری تکان داد. خیلی وقت بود کسی سراغی از من نگرفته بود. حالا هم که یکی به سراغم آمده، نمیدانم چرا هوای موسی بن جعفر کردم. نورا از همان آستانه در نگاهی به آسمان انداخت که مملو و ستارگان پرسو و کمسو بود. جابر اشکهایش را پاک کرد و سکوت را شکست.
نمیخواهی بگویی ماجرا از چه قرار است؟
نورا خیره به آسمان بود و انگار داشت ستاره‌های بیشمار را می‌کاوید.
یک شب قبل از آمدن این جوان در خواب دیدم که ستاره‌های آسمان ریخته بودند توی حیاط خانه. من غرق ستاره‌ها بودم و از سمت ماه صدایی به من گفت کیمیا را عرضه کن.
جابر کتاب را بست و بوسید. با تعجب پرسید کدام کیمیا؟
نماز صبح را که خواندم در سجاده خوابم برد. دوباره همان خواب را دیدم. همان موقع به ذهنم آمد که مولایم صادق فرموده بود دیدن ستارگان در خواب بر 9 وجه است: فقیهان، قاضیان، خلفا، وزرا، دبیران، نویسندگان، خزانه‌داران، جنگجویان و شاگردان. من نیز در میان اینان بودم و ستاره ها در اختیارم بودند.
جابر سرش را پایین انداخت و در فکر فرو رفت. لحظه ای بعد گفت این که تو روایت می کنی انگار رویای صادقه است. نورا از همان پنجره نگاهی به حیاتی انداخت که با روزهای گذشته تفاوتی جدی داشت. در و دیوار خانه از تمیزی برق می زد و آب حوض بیننده را به نشاط می آورد. لبخندی زد و گفت بالاخره حیات این خانه از ماتم در آمد. جابر کتاب جلد چرمی را که ورقهای پوستیش داشت از هم جدا می شد دوباره بوسید و روی چشم کشید. برخاست و آن را روی تاخچه گذاشت و برگشت سمت نورا و گفت حکمتش. نورا همچنان حیات خانه را که کم کم داشت زیر طلوع آفتاب صبحگاهی می درخشید تماشا می کرد. آهسته زمزمه کرد.
ملاقات با خلیفه آن جوان را به کیمیا هم می رساند.
جابر خم شد و عصایش را برداشت و به آن تکیه داد. همچنان منتظر بود که نورا بیشتر توضیح دهد. گفت خب چه ربطی دارد به کیمیا؟
این که این جوان این همه راه را تا اینجا آمده و چرا آمده برایم روشن نیست. اما این خواب مثل روز برایم روشن است. حتما چیزی هست که باید به آن برسیم تا بفهمیمش.
جابر پنجره را باز کرد. نگاهی به حیات انداخت و گفت تو میدانی ماجرا چیست؟ همه ی ماجرا را میدانی. نورا یک قدم عقب‌تر رفت و با لحنی قاطع گفت
مرا بفروشید تا اندکی از این روزگار سختی رهایی یابید.
عرق سردی بر پیشانی جابر نشست. چشم از حیات خانه برگرداند و برگشت طرف نورا. در حالی که عصایش را در دستهایش جا به جا می کرد با صدایی لرزان گفت
دیدی دارم روز به روز خانه خرابتر می شوم؟ نورا گفت
می دانستم گفتن این سخن برایتان سنگین است. خود شما عجله کردید.
جابر پری توی حرف نورا و گفت
کسی هست که نداند این منم که غلام تو هستم؟ کسی هست که نداند من بودم که از تو چون گنجی پاسداری کردم و جانم را به پایت گذاشتم؟ چون تو حامل بخشی از دانش مولایمان صادق هستی؟
نورا نگاهی پر از مهر به صورت جابر انداخت و گفت
در سینه من گنجی اگر هست، اکنون باید صندوقچه این گنج باز شود. اکنون.
زانوهای جابر سست شد و دیگر اسانیز نمی توانست او را سر پا نگه دارد. نورا ادامه داد.
آمدن این جوان به این خانه کار خداست. او حتما می تواند راهی بیابد برای روبرو کردن من با خلیفه.
جابر با لحنی اندوهگین پرسید.
چه بعد چه بشود؟
که مرا به او بفروشید به 100,000 سکه طلای خالص و زندگی پرشکوه گذشته تان را باز یابید.
جابر دوباره لحن صدایش را بالا برد.
چه میگویی؟ شوخیت گرفته؟
خود شما خواستید که تعبیر خواب من و حکمت آن را بدانید.
دردی به سر جابر افتاد که مجبور شد عصا را رها کند و سرش را میان دستهایش بگیرد و همانجا بنشیند روی زمین. نورا ادامه داد.
این تعبیر خواب من است. من باید در حضور خلیفه و در میان بزرگان و عالمان با او سخن بگویم.
جابر گفت
این همه تلاش کردم تا را از چشم این نامردها دور کنم. حالا با دستهای خودم ببرم و...
دیگر نتوانست سخنش را ادامه دهد. نورا سعی کرد با لبخند جابر را آرام کند.
هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد.
جابر عاجزانه گفت
تو که این خلفای عباسی را می شناسی، یکی از یکی تمکارتر و حیله‌گرتر. تو را هم از من بگیرند تنهاتر و فقیرتر می شوم. تو اکنون تنها دلخوشی من هستی.
نورا مقابل جابر نشست روی زمین و گفت
تا من زنده‌ام کسی نمی تواند مرا از شما جدا کند. به من اعتماد کنید.
جابر می دانست وقتی نورا زبان به حرف باز می کند شنونده که عاقل باشد می فهمد این زبان وصل به سینه ایست مطمئن و پر از دانش. اصلا کار خدا بود همین زبانش که جابر را وصل کرد به جعفر صادق علیه السلام.
جابر حیان معتقد بود همچنان که طبیعت میتواند اشیا را به یکدیگر تبدیل کند، خاک و آب را به گیاه و گیاه را به موم و عسل، کیمیاگر هم میتواند همان کار طبیعت را در زمانی کوتاه‌تر انجام دهد. اما کیمیاگر برای این تبدیل نیازمند اکسیر است. او دنبال اکسیری بود که فلزات بی‌ارزش را طلا کند.
یونس نشسته بود لب حوض. جابر همانطور که داشت چوبی را اره می کرد، حرف می زد. تصویر خانه نیم فرو ریخته ی جابر افتاده بود کف حوض و با تکانهای آب به لرزش در می آمد. جابر برخاست و اره‌اش را کنار گذاشت و دستش را در آب حوض شست. بعد کمر راست کرد و زل زد به تصویر پاره پاره ی خانه‌اش در آب. یونس همچنان منتظر بود جابر سخنش را تمام کند. با دستش، موجی به آب حوض انداخت و پرسید اکسیر چه شد؟ جابر سرش را برگردان طرف یونس و گفت
دنیا برای حقیقت خلق شده پسرم، برای جستجوی حقیقت باید تن به راه زد.
یونس دیده بود که جابر با دستهای آویخته نماز می خواند و جابر هم دیده بود که یونس با دستهای گره کرده به نماز ایستاده است. جابر اگرچه از مهمان نوازی هیچ کم نگذاشته بود، اما یونس گاهی با خودش فکر می کرد که امید داشتن از خانه یک شیعه رافضی چقدر پوچ و واهی است. بعد با خودش کلنجار رفته بود که این مرد با بقیه شیعیان خیلی فرق دارد. از تمام استادهایی که در بصره دیده ام با سوادتر و فهیمتر است. حرفهای جابر خیلی به دل آدم می نشیند. آدمی در این سطح از سخنوری و دانش اگر در بصره بود، کرسی درسش از کرسی درس ابراهیم هم شلوغ‌تر بود. بعد به نورا فکر کرده بود که چطور این همه حکمت از زبانش می بارد. جابر نگاهی به در و دیوار خانه اش انداخت. آهی کشید و گفت: کاش جابر حیان دنبال اکسیری بود که ما را آدم کند. ما انسان‌ها عناصر بی‌ارزشی هستیم. خاکیم و آب، آتشیم و باد. هیچ کداممان با هم فرقی نداریم. اما یکی می‌شود مثل جانوران و درندگان، بلکه از آنها گمراه‌تر. یکی هم می‌شود اشرف مخلوقات، مثل رسول خدا، مثل علی. کاش جابر حیان دنبال اکسیری می‌افتاد که به ما انسان‌ها بزند و آدممان کند. ما فقط هیزم‌های جهنمیم اگر حقیقت را درک نکنیم. از چهار پایان گمراه‌تریم اگر غافل باشیم. یونس هیچ نمی‌گفت. سر پایین انداخته بود و فقط زل زده بود به موج‌های آب حوض. لحظاتی به سکوت گذشت. جابر گفت: من درباره کیمیایی که تو دنبال آنی با نورا صحبت کردم. یونس برگشت سمت جابر و در صورتش خیره شد. منتظر ماند که سخنش را ادامه دهد. ما ساعتها در این باره حرف زدیم. به نتیجه رسیدیم که اتفاق مهمی در راه است. یونس گفت: اتفاق مهم؟ چه اتفاقی؟ جابر گفت: گویا سخنان آن پیر روشن ضمیری که تو را فرستاده به اینجا درست است. برق شادی در چشمهای یونس درخشید. گفت: واضح‌تر بگو، من هم بفهمم. گویا در این خانه کیمیایی هست که تو مأمور به یافتن آن شده ای. اما نه به همین سادگی. یونس گیج و مبهوت همچنان منتظر بود که جابر همه ی حرفهایش را بزند. جابر موجی در آب انداخت و آن را متلاطم کرد. رسیدن به کیمیایی که تو دنبالش آمده ای نیاز به زحمت و تلاشی دارد که باید همه ما برای آن دست به دست هم دهیم. لبخند بر لبهای یونس نشست. انگار جان دوباره گرفت. گفت: یقین داشتم راهی که آمده ام اشتباه نبوده است. در این کار حکمتی بوده که هم شما شکوه گذشته خود را بازیابید و از این سختی زندگی راحت شوید و هم من. بعد با لحنی قاطع ادامه داد: هر چه شما و بانو نورا بگویید من آمادم.
از بالای تپه بغداد را با آن گستردگی و شکوهش به تماشا ایستاد. در میان باغ‌ها و بوستان‌های سرسبز، کاخ‌ها و بناهای بلند سر به آسمان کشیده بود. خانه‌های رنگارنگ بغداد با آن گذرگاه‌های منظم و هندسی‌اش این شهر را از همه شهرهایی که دیده بود متفاوت‌تر کرده بود. انگار نقاشی چیره دست هنرنمایی کرده و رود زیبای دجله را میان بغداد و باغ‌هایش کشیده و آن را دو نیمه کرده بود. پل‌های روی دجله با آن آجرکاری‌های هنرمندانه در حاشیه‌شان بغداد را کرده بود دیدنی‌ترین شهر دنیا. از همان بالا راحت می‌شد قصرهای بزرگان را از خانه‌های دیگر بغداد شناخت. خانه‌های بلند و پهن که سبزی درختان و نیلی دجله آنها را در بر گرفته بود. شهر سرزنده بود و مردم در تکاپو. آفتاب ملایمی می‌تابید. نسیم خنکی که به صورتش می‌خورد، بوی درختان و سبززار و نم دجله را همراه داشت. از روی پل چوبی گذشت. همزمان با او کاروانی از اسیران در حال عبور از پل بودند. نگهبانانی که روی پل بودند، با چشمانی دریده به زنان اسیر چشم دوخته بودند و گاه درباره آنان با هم صحبت می‌کردند. محله کرخ را که پشت سر می گذاشتی و از پل که عبور می کردی تا چشم کار می کرد دکان بود و کاروان سرا. بساط دست فروش ها هم پهن بود. در گوشه ای از بازار روی سکویی چند غلام و کنیز را برای نمایش ردیف کرده بودند. از میان خیابان های وسیع و ساختمان های با شکوه گذشت. آدم ها مثل مور و ملخ در هم می لولیدند و کارگران و غلامان کار می کردند. از راسته میوه فروشان که گذشت، بوی میوه پاهایش را سست کرد. با خودش گفت، دلم خربوزه می خواهد. همانجا ایستاد و خربوزه ها را ورانداز کرد. میوه فروش داشت با داد و فریاد میوه هایش را توصیف می کرد.
دیناری بگذار و خربوزه ای بردار، اینجا جای تماشا نیست.
در وقت دنبال کسی می گردم، شاید بتوانی کمکم کنی. میوه فروش بی آنکه سر بلند کند، همانطور که داشت سبدهای میوه را جا به جا می کرد، پرسید، از مردم عادی است یا از بزرگان شهر؟ از کارکنان دربار است. میوه فروش سبد انجیر را گذاشت روی زمین، کمر راست کرد و گفت، بغداد شهر بزرگی است. بعد نگاهی به سر و پای یونس انداخت و گفت، بعید می دانم در کیسه چیزی داشته باشی، اما دنبال خریدن کدام قاضی هستی؟ یونس قدمی پیش گذاشت، دستی به پوست یک خربوزه کشید. احساس ضعف در دلش پیچید. نامش سلیم است، فقط می دانم در بغداد است و از کارکنان قصر. میوه فروش چشم تنگ کرد تا یونس را با دقت بیشتری ببیند. یونس یک شبه شده بود مرید جابر و آدم نورا. گاهی با خودش فکر می‌کرد که از بصره تا بغداد را آمده دنبال کیمیا. آن وقت مثل شیفته‌ها افتاده دنبال کارهای جابر بازرگان بیچیز رافضی. قرار آن روزشان با جابر این بود که یونس راهی پیدا کند برای روبرو شدن نورا با خلیفه. هم جابر می‌دانست و هم نورا که حتی برخی بزرگان برای دیدن خلیفه سالی انتظار می‌کشند. سالها پیش که جابر برای یافتن اثری از کمیل و میسم به بغداد آمده بود، با اینکه بازرگان شناخته شده ای بود، هیچ وقت نتوانسته بود راهی به دربار پیدا کند. میوه فروش با شنیدن نام و مشخصات سلیم، خربوزه‌ای برای یونس پاره کرده بود و گفته بود که سلیم پیشکار یحیای وزیر در بیت الحکمه است. بعد هم از او خواسته بود که به سلیم بگوید هوای میوه فروش را بیشتر داشته باشد. اول باید میرفت به بیت الحکمه، بلکه بتواند به واسطه سلیم با یحیای برمکی وزیر هارون روبرو شود و یک جوری مطلب را به او برساند.